و آمده اید که خودتون رو معنادار کنید و برای معنادار شدن در این دنیا باید و نبایدها و تکالیف و اعمال و معرفتهایی رو در خودتان بنشانید. پیامبران آمدند تا به وسیله دین این معنای شما را در جهت صحیحی قرار بدهند. جمع‌بندی بحث رو با این دو جمله مطرح می کنیم و بحث رو ادامه می دیم. انسانی که متوجه است نباید بی معنا باشد و متوجه است امر و نهی های معمولی بشر ساخته معنایی در حقیقت جان او ایجاد نمی کند و جان او را آرام و قانع نمی کند، به امر و نهی پیامبران که خبر از امر و نهی خالق هستی با تمام وجود دل می سپارد. وقتی این حل شد، جایگاه دستورات دین معلوم میشه. یک انسان متعالی هیچی نمیداند الا اینکه این دستورات دین رو جایش رو در هستی و در جان خودش میداند. این را میگن رفع حجاب. شنیدین میگن که اگر کسی یک بسم الله بگوید تمام هستی در تسخیرشه. بسم الله اسم اعظم است، اما کی میتونه بگه؟ کسی که جای بسم الله رو در هستی بشناسه. یعنی درجه انسانها باعث میشه که به درجات بالای بسم الله الرحمن الرحیم دست پیدا کنه. بحث بر سر شماست و ما انسانی که جای دین را درست بشناسد، این هم افق می شود با مقام اندلاهی. انسان تا جای جا دارد برود که تمام اسماء حسنای الهی در جان این جلوه کنن. علم الآدم اسماء کلها. دین اسلام مقام جمع اسماء الهی است. قرآن مقام جمع اسماء الهی است. انسان اگر خودش رو یافت، قلب خودش رو جای اسلام می داند. اینه که بزرگترین هدیه مسلم بزرگترین هدیه خدا شریعت خداست به بشریت. برای همینم در قرآن مفسرین عزیز می فرمان که هر وقت لغت خیر بدون قید دیدید یعنی دین، بدون قید یعنی خیر خالی. داریم که یهودی ها نمیخوان خیر در پیش شما باشد. معنی میکنه یعنی این دین، یعنی این دین اینقدر بزرگ است که چیز خیرداری نیست، خود خیر است برای کسی که جای خودش رو بشناسد و بخواد خودش را معنی کند و سر خودش را هم افق با شریعت کند، سر خودش را هم افق با شریعت کند. اون وقت وقتی آماده شد گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. مهم اینه که ما احساس خلع بیدینی نمی کنیم، مشکل پیدا می کنیم. فرمود که ای آدم ها و انها الیکم علا لسانهی مهاب بهو من الاعمال و مکارههو و نواهیهو و اوامرهو. ای آدم ها رسانید به شما بر زبان پیامبرش محابه و اون چه مورد محبتشه. خیلی چیز عجیبیه آدم بداند که چی خدا دوست دارد که ما انجام بدیم، چگونه دوست دارد ما فکر کنیم. خیلی مهمه که آدم بداند بزرگترین هدیه به بشر اینه که بهش بگن آقا اینجور که فکر میکنی مورد رضایت خداست. شخص اومد خدمت امام معصوم گفت یبن رسول الله من عقایدم رو میگم، شما ببینید که اگه درستست راحت بشم. شروع کرد همین عقیدهی که ما تو شیعه داریم که بعد از پیامبر ائمه میخوان، امامای ما راهنمای ما هستن، از امیرالمومنین شروع میشه، اینا معصومن، اینا حکمت محضن. امام فرمودن که این عقیده تو دین خدا و دین ملائکه است. خیلی هم جمله حسابیه، یعنی نظام عالم بر اساس این عقیده تو هم افق است، هماهنگ است. این عقیده تو از ذهنیات و خیالات سرچشمه نگرفته است، از حقایق سرچشمه گرفته است، چون شاگرد اهل بیت بود. آدم بداند که چه چیزی اگر در قلبش به عنوان عقیده باشد این همونه که هماهنگ است با عالم غیب برین. چیز ساده است، شما خودتان میدانید همه آدم ها اول غلط فکر کردن و بعد غلط عمل کردن. خب حالا میگه که اینجوری بدان که عالم را باید تو بشناسی. اینا میگن عقیده سالم. من الاعمال و مکارههو و نواهیهو و اوامرهو. میگه که به زبان پیامبرش اون چه که مورد تنفرش است بهت گفته. وقتی که تنفر خدا داره به قرب میکشونده یا دورت میکنه. خدا کمال مطلق است، هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیک شد کمال پیدا میکنه، معنی دار میشه، پوچ و باطل نمیشه. قرب وسیله احیای انسان است. خب ان الله لا يحب الظالمين، خدا ظالما دوست نداره، یعنی محلش نمیذاره، یعنی به مقام قربش نمیرسانه، یعنی به کمالات به معانی نمیرسه، به پوچی و بطلان و حبط میرسه، یعنی خلاص میشه. پوچیش را فقط بیچاره حس میکنه، مثل ما که دو توی جلسه میریم سبک میشیم، چون که معلوم میشه که هیچی نیستیم. در نظام هستی آدم میبینه که هیچی نیست. عجیب سوال. به اندازه‌ای که به خدا نزدیکی از کمالات خدا برخورداری. میفرماد که چیزهایی که تو را از خدا دور میکنه و پیامبرا برات گفتن که رها کنی و نواهیه او، اونهایی که نهی کرده است که بنده من نباید اینجوری باشی، و عوامره هم اون چیزی را که امر کرده است که باید باشی، باید بکنی و باید نکنی. خیلی عجیب است که آدم دیدین یه وقت معاون آدم یه دستور میده، بعد اون کارشناس میدونه که بعدن رئیس کل باید نظر بده. حالا یواشکی یه جا رئیس کل گیر بیاره دیگه، آقا نظرتون اینه که این کارو بکنیم چطوره؟ و اگر تایید از اون بگیره خب دیگه راحت میشه، دیگه فردا نفله نمیشه زحمات این کارشناس. حالا خود خدا به زبان پیامبرش اومد است دیگه، به عقل و حدس و گمان و فکر و اینا شما نمیخواید با آسمان ارتباط پیدا کنید، خود پیامبرم با فکر به اینجا نرسیده است، گزیدندش. خود قرآن در میگه پیغمبر تو کی باورت میمد به اینجا برسی؟ هیچ وقت. یعنی خود پیامبرم حیران است که یه مرتبه همه اوامر و نواهی عالم اله رو بهش دادن، میگن به بنده هات بگو. این برای کسی که دغدغه حیات با معنا داشته باشد هدیه بزرگی است. بعد حضرت میفرماد حالا که اینجور شد این نکته هم بدان، فالقا الیکم المعذرت و اتخذ علیکم الحجه. معذرت انداخته است بیرون، حجت تمام کرده است که تو فردا نگوی خدایا ببخشید و نمیدونستم. نه دیگه، همه راه ها را برای تو بسته است که هیچ نقصی در نظام هستی برای بندگیت نمانده باشد که فردا خلعها و کوتاهی‌ها رو تو به خودت نتوانی بچسبانی، به غیر بخوای بچسبانی. میگه نه، هیچ راهی نیست، هیچ حجت نیست. القا الیکم المعذره، معذرت رو انداخته است برای تو، یعنی تو دیگه نمیتونی معذرت خواهی بکنی. آقا ببخشید من صدا پیغمبر کوتاه بود نشنیدم. تو ریگای عربستان یه کسی یه ادعا کرد به گوش ما نرسید. میبینیم که نمیشه. گاهی دشمنان بهترین وسیله تبلیغ انقلاب شدن برای ما. یعنی اون سرخ پوسته توی آمریکا وقتی که آمریکایی‌ها در صفحه‌های تلویزیونشون جملات امام را گفتن و کوبیدن، اون بیدار شد که این جملات که کوبیدنی نیست، پسندیدنی است. بعدش نامه نوشت که آقا ما گمگشتمون شما بودید، شما انسان گمگشته قرن بیستم بودید و ما نمیدونستیم. اینجوریست دیگه. اون دیگه خداست که به زبان دوستانش یا دشمنانش اون چه که برای ما مسیر قرب خداست رو آماده کرده است. برمی‌فرماد که وقدم الیکم بالوعید و انذرکم بین یدی عذاب شدید. وعید خودش را، اون خطراتی که در راه هست را زودتر به شما گفت. خیلی مهمه. ما چون اگه یه مرشدی، یه مرشدی که حالا مثلا قن بریم پیشش یه دستورات بگیریم، بگه یادت باشه در روز دهم که روز میگیری یا مثلا این ذکر رو میگی، یه مرتبه این حالت به دست میده، ممکنه است که این خیالات برات بیاد، این کارا بکن تا راحت بشی. اون خدا برات خوب بخواد، اگه زودتر نگفته بودی که من بیچاره میشدم. در شرح حال علامه طباطبایی داری طلب منباب مثل عرض میکنم، مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی استادشون بهشون میگن که در این چهلهی که نشستی این روزا یه حوری برات میاد، محلش نگذار. علامه میگه که اومد، از طرف راست اومد، جلوه این ربانیست، چیز بی خودی نیست که، به جان وصله است. ایشون میگن که یاد فرمایش استادم اومدم برگردوندم رو ما، از طرف چپ اومد، اون جلوه بی درون از بیرون ظهور میکنه. باز ایشون میفرماد یاد فرمایش حضرت اومدم، حضرت قاضی طباطبایی رحمت الله علیه رو ما برگردوندم که اینجوریه دیگه، هرچه در این راه نشانت دهد گر نستانی به هزانت دهد. مهم اینه که آدم اینا رو نخواد. گفت بیچاره اون که به این کرامات مشغول بشه. میفرماد که باز رو ما برگردوندم، از جلو اومد باز رو ما برگردوندم، غمگین شد و رفت و از غمگینیش غمگین شدم. حالا این بحثش جداست که چه خبر است اونجا. عرضم اینجاست که خب این شیخ بزرگوار، منظورم شیخ راه علامه حضرت آیت الله قاضی طباطبایی، اگه نگفته بود به علامه، خب علامه مشغول میشد دیگه، میشد یه عارف معمولی دیگه، یک قهرمان ارتباط با عالم عقل و مفاهیم عالیه و تفسیر المیزان و اینا خبری نبود دیگه. دیگه میناب‌های عقل جزئی شکسته نمی‌شد، به همین خوش بود ذکری وردی خودی اینجوری می‌شد دیگه. دیگه علامه طباطبایی که صدها عارف صاحب کرامت شاگرد اون مطمئن باشید حساب نمی‌شه. بعد وقتی ما این دیگه، ما به این که یکی مار رو اژدها کنه بیشتر، ما موسای محمدی صلوات الله علیه و آله را کمتر از حضرت موسا قبول داریم. کسی که قرآن رو ارائه بده رو در فرهنگ دین آخرالزمان کم میبینیم. مردم اولی هم که اگه یک کسی نمیدونم دست بکشه یه بیمار شفا بشه، اینا بازارشون گرمه برا مردم معمولی. فهمه همه قرآن در هر آیه ای، همه قرآن در هر آیه ای، این را کسی چیزی نمیدونه. همطور که به پیامبر گفتن چه معجزه ای بیار مثل بقیه پیغمبر، چیه بگو این قرآن معجزه است، مردم عادی که نمیتونن حقایق عالیه را ظهور بدن. بگذری هر زمین جاست که حالا اومده میگه که آدم ها این دین خطراتی که در راه شماست برای شما میگه. کتاب بسیار خوب آقای نجفی قوچانی را حتما خوندی. خب این مرحوم آقای نجفی قوچانی چطوری نجات پیدا کرد از این مراحل؟ خوندین دیگه. میشه ایشون میگه که من افتادم یه توی برهوتی بسیار به این فشار اومد. خب بعد بالاخره اون دیوی، اون قرین، اون شیطان هم اذیت هم میکرد، به هلاکت هم میکشون. بعد یه مرتبه ملک اومد نجاتم هم داد. این ملک چیه؟ همون دیر است، همون دین است، یکی از فرایض دین است، یا از اون فرایض است، حالا مستحبات هم کمک میکنه. شما مگر نه بارها به این روز نیفتادید گاهی یه مشکلی براتون پیش میاد، یه مرتبه میبینید که هوس شعله میکشه، بعد ناخودآگاه میبینید که در اومدید ازش. اگه ناخون بزنید یا اهلش ناخون بزنن، میبینید که چیز عجیبی است. یوهو رو خرج زن و بچه را دادن، از صدق دل شما رو کلی از این مشکلات نجات ده. مثلا باورت نمیاد یه چیزی عادی که ما داریم که چی خرج زن و بچه را دادن خودش یه نوع جهاد است. یه مرتبه شما میبینید پای یک آزادگی از مشکلات در همینه. ابوالحسن خرقانی با بایزید بسطامی از عجایب هم، هر دوشون عجیب هم. بایزید قبل از 200 سال قبل از این که ابوالحسن خرقانی به دنیا بیاد، میرفت سر قبرش و براش فاتحه میخون، همیز به دنیا هم نیمده. بعد میگه که ابوالحسن از من جلوتر است به جهت این که بار عیال به دوش می کشد و کشت می کند. یعنی عارف میگه که این که درجات بالاتر از من دارد، ریشش مثلا توی کاری است که برای ما یه کار مثلا مستحب است. ولی نمونهش هم خدا رحمت کنه شهید بطهری در این کتاب بسیار خوب تعلیم و تربیتشون میفرما که گاهی یه پختگی هایی برای آدم پیش میاد در این ارتباط ها. مثال بود، مثال زیاد داریم. مستحبات و واجبات ما ما را از گردنه ها می رهاند. مگه خودشون به ما نگفتن؟ میگه آقا آدم باور، یعنی تو فرهنگ مردم معمولی غیبت چیزیه، شما خودتون رو آزاد کنید. مثلا تو فرهنگ غیر متدینی، مثلا رفتین در یه کشوری در استرالیا نشستین دوره هم، بعد میگن که آقا این که فلانی داداش شما وقتی اومد اینجا بعد گفت که حسن بیاد خونه ما تا ما هم بریم خونش. خب تو فرهنگ مثلا مردم استرالیا این چیزیه، گناه تو فرهنگ ما اشد و منت زنا، مثلا باورتون میاد هم چیزی که یه کلمه داداش شما اومده است پیش مادرش مثلا یا توی جلسه ای یه کلمه گفته از ما نمیریم خونهشون، بیاد خونمون تا ما بریم، این بی‌محلی کرده به ما. خب ما اینا منتقل کردیم به داداشش، حالا چیزیه؟ آقا این اشد و منت زنا، یعنی این شما را ماها از ارتباط با آسمان محروم میکنه. خب حالا کدوم فرهنگه که خبر میده آقا این غیبت تو را از گردنه ها، تو را به گردنه ها میندازه؟ این یه سه بزرگیست، ما فقط قیمتش را نمیدونیم. خدایی دارم اگه ما قیمت جز جز این دستورات دین را میدانستیم نمیدونی چی میشد. گاهی دوستان دقت کردید، گاهی پس خودتون برنمیدید، یه مسئله کوچکش نمیتونیم، بعد گاهی متوجه میشی یه مستحب جزئی را انجام میدی از این مسئله راحت میشی. یعنی داره بد میگه که این کارا بکن، این کارا نکن، این کارا حتما بکن، این کارا حتما نکن، تو بعد کل این طرف قضیه تونتون میری. جمله را میخونیم، و قدم الیکم بالوعید، جلو انداخته به سوی شما اون خطراتی که براتون پیش میاد. این خیلی دین بزرگیست. و انذرکم بین یدی عذاب شدید، ترسونده شما رو از اون عذاب شدیدی که یقه شما رو میگیره در آینده. آدم گاهی میبینه گرفتاری های این دنیا یا اون دنیا اینا بهش خبر دادن با همین دستورات ساده. گاهی آدم میگه خب صله رحم چیزیه؟ آدم خشمی مثلا بر آشناواش مثلا حالا داشته باشه چیزیه؟ همسایش رو باش تهر و قهر داشته باشه چیزیه؟ خب همینا تو رو از بین میبره. اومده میگه همین کارا رو نکن. یه دینی اینجوری، یعنی گردنه های ساقط کننده انسان را زودتر بهش خبر دادن. خب دیگه مگه شما چی میخواد؟ من چی میخوام؟ ما همینه میخوام. بعد میگه که حالا وقتی آدم بیدار میشه میبینه وای چه امکاناتی را برای پرواز به عالم اعلا از دست داد. خودم را عرض میکنم، وقتی میگه حالا چه کار کنم؟ این جمله حالا عجیبه، میگه هیچ کاری نکن. دین یه طوریست که آقا هر جا که شروع کنی اولش، این عجیبه سا عجیبه، علتش هم مشخصه، چون میدونین دین مقامش مقام تجرد است. مقام تجرد بعد نداره، بعد که نداره همیشه اولشه، یعنی داره علمی و فلسفی جز داره دینی هم که فینی قریب عجیب و دعوت دا ازا سالک عبادی فینی قریب. میگن خدا گو خدا، میگو من هستم، هم بگو من هستم، بار پیغمبر اقام فینی قریب، من خودم هستم، تو هم نگو بهشون که من هستم. اگه خدا، اگه پیغمبر میگفت که خدا هست، حالا خدا چقدر فاصله داشت بین ما و خودش؟ راست پیغمبر میگه نه، برو اقام فینی قریب، من هستم، عجیب و دعوت دا ازا دعانه تموم شده. این جوریه دید، میفرماد فاستدرکوا بقیه ایامکم، ای آدما جدی بیاید بقیه عمرتون رو نگذارید از دست بدید. من نمیدونم چی کار کنیم، هم میخوام اینا که حالا شروع کردیم اشاره کنیم، هم بحث خیلی خوبی بعدش هست، هم بالاخره هی مقدمات داریم تا مطلبمون رو برسونیم. من یه بحثی را اون دو سه جلسه به لطف خدا عرض کردم، یه مقداری تکمیلش کنم. ببینید خواهر و برادرها، اول تکلیف خودتونا با دین روشن کنید، یا به اعتبار تکلیف خودتونا با خدا روشن کنید، یا تکلیف خودتونا با خودتون فرق نمی کنه. یکی ممکنه بگه خب ما که دانشجوی مثلا رشته ریاضی هستیم، خب میخواییم هم مؤمن باشیم. ببینید مثلا، حالا من اشاره میکنم بعدم با این مفصل بحث کنیم. امام را ببینیم، امام فقط عزت اسلام را میخواست، هیچی دیگه برش مهم نبود. یه وقت از یک کسی میگه نه آقا، حالا ما به این غلیظی نمیخواییم باشیم، ما حالا مثلا یه کشور خوب مسلمان داشته باشیم. کشوری میخوام که مسلمان باشه، یعنی بالاخره کشورمون تو کشورا مهم باشه، عزیز باشه، عزت ایران و اینا باشه، مسلمون هم باشی. مگه میشه اسلام بدون عزت بدون اسلام؟ درسته که هر دوتا اینا خوبه، ولی عرض من اینه شما کدومید؟ یه سری بسیجی ها بودید، یعنی اصلا کاری به ایران و نمیدونم کشور و خاک اصلا اینا رو نمیدیدن، والله نمیدیدن. یعنی هرچی نگاه میکرده نمیدیدن، اصلا ایران نمیشه دید. من نمیدونم کو ایران، غیر خدا و اسلام بخواید نخواید دوست داری. یه سری بسیجی اصلا این حالیش و این چیزا نبود که ایران را به عنوان مرکز دفاع از اسلام میفهمیدن. یعنی یه مرکزی میخواد اسلام، یه پایگاهی میخواد، این پایگاهی دار. ایران و ایرانیت این اصلا نمیفهمیدن، اینا نمیدیدن. اینا هم بسیجی بودن که دلشون با امام منطبق بود، یکی بود دیگه. میشه چیز خوبیه، اما خب بعضی ها نمیتونن دلشون رو منطبق کنن، نمیشه، مشکل. من عرضم نیست که شما این بحثایی که تحقیق میکنین میخواین چی کار کنین. یه وقت آدم میخواد یه آدم مسلمونی باشه دیگه، مسلمون باید باشه دیگه. یه وقت اصلا چیز دیگه نمیفهمند، نوع برخورد با دین بستگی نوع برخورد بستگی داره به نوع برخورد با خودتون. اینا مقدمه از من داشته باشی. چی فرع از چه هست؟ یه وقت یه سه چهار تا چیز اصل هست، مطمئن باشین وقتی یه هیچ چه اصل نیست. گفت اون که هم خدا را میخواد هم خورما را، شیرینی خورما جذبش میکنه و خورمام که اصل نیست. یه وقت چه تکلیف خودتون معنی مشخصی برای خودتون کرده که آقا من اصل مسلمون نیست، بقیهش فرع از هرچی میخوابش. بالاخره بندم اگر که امکانات دنیا اومد جلوی پای بنده، لگد بهش نمیزنم بندازم اون و هم دارم ازش استفاده میکنم. ولی یه وقته که نه، اسلام رو میخوام برای امکانات دنیا. این اصلا نه، این منطق دین نیست، برای این به جای کسی برسه. عبد خدا هر همون راه همینه، میگه شما دین رو میخوایی برای اینکه دنیا آباد بشه، بیا اینم دینی که دنیا برات آباد بشه. هی هر حرف میاره خودم رو کنترل میکنم، همینقدر بیشتر نمیخوام بزنم، اما اینا شما داشته باشین، به دردتون میخوره. خطری که شیطان اومد از ایجاد کرده که آقا ما میخوایم مسلمونم باشیم، ما میخوایم مسلمونم باشیم یا تمام بود من اسلامیت هست. این دوتا حرف هست، هر دوش هم بوده است، هر دوش هم قیامت آدم راهده. بالاخره اونم که میگه ما میخوایم مسلمونم باشیم، بعید جهنم بره. ولی در افقهای نورانی پر لذت دینم بعید قرار بگیره به این راحتی. این حل بشه که شما تکلیف بدون با دین چطوری روشن کردین. دعواهای افراد فقط تو همینجاست. این که گاهی وقتا با هم اختلاف دارید، با هم نمیخونید، هر دودونم مسلمونین، تکلیفتون با دین متفاوت تعیین شده است. شما یه جور دیگه تکلیفت با دین تعیین کردی، اون یه جور دیگه. هر دودونم مسلمانین، حالا سوال از خودتون داشته باشین، شما میخواین تکلیفتون با دین رو چطوری تعیین کنین؟ دین کجای وجود شماست؟ بازرگان دین رو کنار زندگیش میخواست. دیدید که بی دین که نبود، قرآن حفظ میکرد. وقتی آدم کنار زندگیش دینه بخواد که دین براش مهمه، ولی اهم نیست، مهمه. شما گاهی تعجب میکنی که اگه بعضی به فلانی قرآن هم مثلا ترجمه میکرد به چند زبان، پدرش خودش در بود چند تا کتاب مثلا به اسیره امام رو نوشته است، ترجمه کرده است، این که اسلام رو دوست میداشت، پس چرا مثلا فراماسونره؟ عجب. پس چرا انگلستان هم دوست میداره؟ تقلید یعنی چی؟ ولی یا نه تقلیدم قبول داره، ولی من یه جا مشکل داره. دو تا بحث هست، شما اینجا گیج نشید که اگه این مسلمونه پس چرا امام هم مسلمونه. اینا چقدر دو جور مسلمانیست. یه وقت یکی برای خودش هیچ عزتی نمیخواد، هیچی نمیخواد، فقط اسلام میخواد، عزت اسلام. یه کسی نه، کنار زندگی اسلام هم میخواد، دوست هم داره، ازش هم دفاع میکنه، اما کنار زندگی یه قسمتش هم اسلام است. این دوتا با هم فرق میکنه، مواظب باش. اینجا چیه که دادش در میان؟ اون که میخواد همه ی وجودش اسلام باشه. حالا حضرت دارد بهش میگه پس تدرکو بقیت ایام کن. شنیدین در شرح حال عرفا، عرفا شما ناخون بزنید تقریبا میشه گفت همه عرفا قبل از این که وارد مثلا عرفان بشن آدم های بیدینی نبودن، ولی خودشون حرفشون اینه که از جهالت نجات پیدا کردیم. مثلا قدر ناخون که میزنید ببینیم قبلا مثلا یارو چی بوده؟ از حاکم حرات بوده. خیلی عجیبه، یکی از بزرگان میگه که رفت حاکم یکی از شهرها بودم، میگه رفتم خدمت خلیفه به عنوان حاکم موفق، خلعت هم دادم، عصم گرفت، داره چیکار کنم؟ با آستین خلعت خلیفه صورتمو پاک کردم، بعدشون اومد خلعتمو ازم گرفتم و بیرونم کردم. یه مرتبه بیدار شدم، عجب، خلیفه رو من خلعتش یه ذره بهش بی احترامی کردم، اینجور با من برخورد کرد، خلعت خدا رو من بهش بی احترامی کردم. من از روز تالا از استعدادای خدا دادی اونجور که باید استفاده نکنم، من بی احترامی کردم، دیگه نخواستم حاکمیت رو. همونجا در جا یهو متحول میشه، بیلعزه ذهنشون آمادن بود، از به این راحتی نیست. این یعنی که یه مرتبه متوجه میشه که همه وجودش اسلامیت باید باشه. فستدرکو بقیت ایامکم، بقیه روزگارتون رو دریابید. وسترو لها انفسکم، جانهاتون را استوار کنید برای اون بقیه اون در دین داری. فإنها قليل في كثير أيام التي تكون منهم فيها القفلة والتشاغل عن المال. ای انسانها اکثر عمرتون را در قفلت و دوری از موعظه رها کردید. میگه که نگاه کن به خودت، بیدین نبوده ای، ولی یه وقت با جملات امیرالمومنین روبرو می شدی. شما این جملات هم می فرمید است و من یواشکی به شما بگم، به لطف خدا، خدا کمک کرده به من که این قسمت، من به شما بگم تمام عرفا سنی و شیعه نداره، با تمامشون در رویارویی با فرمایشات امیرالمومنین متحول شده. و وقت چیز عجیبیه، اینقدر برای حضرت ارزش قائلن که جرأت نمیکنن بگن ما به امیرالمومنین وصلیم. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که اسم اساتیدش رو میبره، میدونیم که تقریبا هر چه علامه طباطبایی داره از مرحوم قاضی طباطبایی داره، اسم قاضی رو نمیبره تو لیست اسامی، ازشون پرسن که آقا پس قاضی چی؟ میگه من جرأت نمیکنم بگم شاگرد قاضی. اون وقت این عرفا سنی و شیعه نداره، با دقت کنید هیچ وقت نمیگن ما وصل به کی میشیم؟ به علی. میگن ما وصل میشیم به قمبر. دقت کنید برین جلو. یا مثلا میگن ما وصل میشیم به ابراهیم ادهم. ادهم ابراهیم ادهم میدونی که چیه؟ آب سقای امام معصومه. هیچ وقت نمیگن ما وصل میشیم به خود امام. سگه کی ما که تو این هیبت امام اونچنان اینا را داره که همه شون میبینید سلسله شون عموماً قطع میشه با یه سقای امام معصوم یا یه چی قنبر غلام امام معصوم. حالا زبانشون چیه؟ چطوری ارائه میدن؟ اون که مثلا پس چرا مثلا گاهی اینا تایید خلیفه میکنن؟ اونایی که وارد تحقیق شدن نکاتی دارن خدا آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، یه تحقیق بسیار بسیار خوبی در بحث عرفان خصوص الحکمهشون دارن. فکر کنم 3-4 جلسه یا بیشتر نکات دقیقی میفرمان که آدم خیلی این سوالایی که برای اول براش هست حل میشه. حالا ول کنید همین نکته ای که از کلام بگیره. ببینید اینجا چرا یه مرتبه میگه آقا ما سلسلمون به قنبر ختم میشه؟ برای اینکه هیبت امیرالمومنین نمیخواد. اینا با این خطبات که روبرو میشدن میدن باید تکلیف خودشونو یه سره کنن. عرض اینجا سا دوباره بخون. فستدرکو بقیت ایامکم. خود دانید آقا باید بقیه ایام عمرتون رو درک کنید، نجات بدین. چطوری نجات بدین؟ اون مسلمانی که همه وجودت اسلام نیست اون رو حضرت بیشتر میخواد ازه. چطوری؟ وصبروا لها انفسکم. برای نجات دادن اسلام خودتو محکم کن، استوار کن. وصبروا فإنها قلیل فی کثیر الایام. خیلی کم از اون که مونده است. اون که مونده است اینا بحثه. شما یه بزرگی را سراغ دارید که به یه جایی برسه و اضطراب از دست دادن فرصت ها نداشته باشه. میگه اون وقتی بیدار بشی میبینی خیلی کم اون که مونده است. هر وقت دیدی خیلی فرصت دادی بدون که شیطان سراغت اومده است. این حرفا که بگذاری جوانی بکند بهر خود کام روایی بکند اینا حلقوم کثیف شیطان است. هر وقت دیدی جوانی ها اصلا جوانی ما نمیبینی. کسی که متوجه بشه جوانی یعنی چه، پیری یعنی چه، اینا دیدنی نیست، اینا ساخته ی ذهن است. یعنی چه؟ منم و قیامت و غیب. جوانی، حالا من هنوز جوانم. اینا کور شدن انسان است از فرصتی که خدا در اختیارش گذاشته. میگه یه مرتبه آدم دیدارم چه وای خیلی فرصت کم است. هر وقت دیدید که فرصت کم میدانید بدانید که شروع یقظه بیداری است. فرمود که بدانید که خیلی کم است از ایام عمرتان نسبت به اون چه که چی فی الغفله و تشاغل عن الموعظه، که از موعظه دور بودید، مشغول دنیا بودید. موعظه یعنی پدیده ها شما را به حق نمی رسونده است. انسانی که در مقام موعظه قرار گرفت همه چیز رو به حق می بیند نه به خودش. بعد می فرماد که وقتی بیدار شدی ولا ترخص سو لانفسه کن، خیلی عالیست. فتذهب بكم الرخصو فی حل فیها مذاهب الظلمه. های آدم ها رخصت به خودتون نهید. یه اصطلاح در حرف اخلاق، رخصت به خودمون ندیم یعنی به خودمون اجازه ندیم که در امیال متوقف بشیم. عرض کردم شما تکلیف خودتون رو با دین و تکلیف دین رو نسبت به خود روشن کنید. یه وقت اسم میگوی آقا آزارمون که به کسی نرسته است، باریکلا. مال کسی هم که نخوردیم، خب باریکلا. پس کجامون بدست؟ هیچی، ایجاد بد نیست. یه وقت اسم میگوی که تا خدایا امامم را ندیدم و دائم به سراغش نرفتم،
یعنی من آدم نیستم چون اون آدمه.
یه وقتی آدم میاد به خودش میاد که اون آدم مسلم،
خب من هنوز امامو ندیدم، خب پس من آدم نیستم، خودم میگم والله.
خب پس آدم نیستم، پس آدم که نیستم چه نمره 20 به خودم بدم؟
یه وقتی آدم میاد یه حساب دو چهارتا بکنه که خدایا اون معصومم، معصوم یعنی بیگناه، من اگه بخوام معصوم ببینم یعنی گناه نداشته باشم، پس معصوم نمیبینم پس گناه دارم، کو گناه نمیدونم کو گناه. اینم یه بدبختی دوم من است که نمیفهمم گناهام چیه،
ولی من که کلید دارم دیگه، امام معصوم، ما که خدای معصوم ما نخواستیم ببینیم که بگن آقا که کعبه بلند است آشیانه.
خیلی نگاه به خودت میکنی میبینی که آدمی، میدانی امام معصوم داری؟ اگر تو معصوم باشی یعنی گناه نداشته باشی امام را میبینی، چون او امام است، آدم است، آدمیت است.
پس مشکل منم.
نمیخوام بگم حالا که دیدی همه ابعاد عصمت را پیدا کردی، چون همه ابعاد امام را نمیبینی، ولی حالا لاغل یه بودش را،
حالا یه بودش را.
من نگفتم بود علمی امام را که بگوی همه وجودت متلاشی میشه، حالا بود اخلاقی امامه، یه اخلاق، یه صدق به ما بدن. شما فقط صادق باشو، جنبه صدقت آدمی بشه، امام به جنبه صدق تو ظهور میکنه انشاءالله.
ببین آقا مشکلات چقدر شد،
یعنی یه جنبه انسان صدقه. خب حالا میفرماد که به خودتون رخصت ندید، چه جای اجازه به خودمون بدیم؟ حالا امشب خسته بودیم، حالا خیلی هم زحمت کشیدیم، رفتیم بحث نهج البلاغه هم کردیم، دیگه ماشاءالله ما اهل اینیم که مردم هم یقین به راهی راست بردیم اینا دیگه، پس ما خیلی خوبیم. حالا اینها حرفایی است که شیطان فقط برای متوقف کردن من و شما این حرفایی هست. حالا نمازمون هم مثلا چون خیلی ما کار میکنیم، ما مردم هم الحمدلله خیلی مشکلاتشون رو ما میتونیم حل کنیم، حالا نمازمون رو تنده خونیم به کار مردم برسیم. فکر آقا تو خدا کار رو میکنه، تو پوزشو نده. این آقا همش مال اینه که ما از خدا باز بشیم. این حرفا نیست والله. بلا گوش کن جمله، من دو سه هفته است تو این جملهی که هی میخوام بکنم هی وقت گذاشتم ذهنم ده. گاهی دیگه آدم نمیدونه چی بگه، یادداشتم دارم، یادداشت دارم، روایت دارم. حالا باب شما میکنم، اول میخوام فرمایش حضرت رو بریم تا آخر، بعد ببینیم چه دریایی. دوباره میخونم، ولا ترخصوا لانفسکم، معنیش نیست به خودتون رخصت ندید، به خودتون معنیش روشن. اگه بدید چی میشه؟ ساده نیست. فتذهب بكم الرخصا فیها مذاهب الظلمه. اینا بدان که میبردت، میکشد این رخصتها به مسیر ظالمان. رخصت گفت نه گناها، یعنی این که حالا نافلامونه که بلش کن. آقا چی این تو این شیعه به این خوبی، این شیعه نور خدا چی از شیعه بودن دارد استفاده میکنه؟ یعنی واقعا ما از امامامون استفاده میکنیم با همین رخصت ها، با همین رخصت ها. نافلامونه که نخونیم حوصله مردم سر میره، که نمیدونم بقیه مستحباتمون هم که انجام ندیم. خب حالا پیشتر ما مسیرمون مسیر ظلمت یا مسیر اهل البر؟ چی داره به این روز انداخت؟ رخصت هایی که خودمون به خودمون دادیم. حالا بحث میکنم که چه بدبختی داریم، تازه به همم کمک میکنیم. عجبا عجبا، یعنی به هم بگم که حالا نمیخواد خیلی هم مؤمن باشی، حالا طور نیست، حالا یه ذره کلات هم بیرونه است که دین ما دین سهله، سمحه سهله. کجا سهل میگم حسله کن، درست روایت ها جاش درسته با. اما برای کی؟ یا زنم پرید نمیخواستم بگم برای کی؟ یعنی من به خودم آسون بگیرم یا سر به سر شما نگذارم؟ من وظیفه سر به سر شما نگذارم. حالا شما ریش آدمی تارشی ایشالله از یکی تقلید میکنی که اجازه میده ریش آن بچن، اما نه شما ریش آدمی تارشی بعد منم بتارشم، رو چه حسابی؟ به چه حسابه؟ من به خودم به چه حقی رخصت بدم؟ مشکل اینجاست. میگه آدم ها مواظب باشید، خوب گوش بدین، بیان تو فضای بحث نهج البلاغه. میگه به پا به خودت رخصت ندی.
میفرماد که ولا تداهنون، دوه میدونی که یعنی روغه. میگن روغه، ما میگون ماسمالی تو فارسی، مثلا یه جایی که لیز نیست یه خوده ماس میمالیم لیز میشه دیگه. عرب قشنگتر از ما میگه تو ماس ساتم چه لیز هم نیست، روغه لیزتره. عرب میگه روغم مالی، مداهنه شنیدن دیگه، مداهنه یعنی روغم مالی. میگه آقا فلا ولا تداهنو، مداهنه نکن با خودت که معصیت بر تو لشکرکشی میکنه. من یه جملاتی از بزرگان نوشتم میخوانم تا بحث بماند بقیهش برابر. یکی از بزرگان خیلی جمله خوبی دارد، میفرماد که اهل شهود که میدانید که اهل شهود یا روایت را در عالم غیب میبینن یا گاهی حقایق را در عالم غیب میبینن با روایت های تطبیق میکنن، بگنه خودشون ملاک نیستن. این فرمایش یکی از شهود بزرگان است که میگه که شیطان میگوید من به این ابلهی نیستم که اول بار مؤمنین را به کافری وسوسه کنم. میگه من زرنگتر از اینم، به مؤمن نمیگم بیا کافر بشو، که اول او را به شهوات حلال حریص میکنه. خوب دقت کنید، حرف خوبه، با روایت ما خوب میخونه. اول به شهوات حلال حریص میکنه، چون به این مسئله حریص شد، هوا بر وی چیره میشود. شرط نمیخواد، یواشوش میلش برش حکومت میکنه و قوت گیرد آن هوا، آنگاه به معاصی وسوسه کنن. بعد چی؟ آنگاه به کافری وسوسه کنن. تمام است. یعنی کافری چطوری شروع شد؟ هیچی، با چی آقا؟ شهوات حلال. آقا شهوات حلال چطوری با شهوات حلال؟ حالا خدا خلق کرده که بخوریم، موزه رو کافرها بخورن. خدا خلق کرده که بخوریم، چه میدونم این هم چه منطقی شد؟ کجا ما توی اسلام اینا داشتیم که آقا پارکا فقط خیلی آدم هرس میخوره، پارکا فقط قرچیا بره نجمان برو حتی این چه کجا بود از این منطق؟ آقا سینما رو فقط فاسده بره، من باید بحث ندارم و برو، با منم بحث نکن، حرفم رو پس نمیگرم، من با تو هم بحث نمیکنم، خداحافظ. شما بنده اینقدر بیکار نیستم که بشین با هم بحث کنیم، خود دانی مثلا جا بحث نیست. ببینی حرف هست یا نیست. حضرت میفرماد که فلا تداهنو، با خودت مداهنه نکن. چطوری؟ یعنی با حریص شدن در شهوات حلال هواها که میشد و وسوسه میدان میگیرد و کفر تمام میشه. مگه همین بچه بسیجیا یه دشون نبودن که آمدند و بعد از جنگ و شروع که فقط به خودشون چی دادن؟ در باز کردن. یه مرتبه شما میبینید که میگه چی؟ میگه اصلا پشیمان شدیم، چی بود این شیخ بازی ها؟ یعنی شیخ بازی بوده. حالا جناب عالی که خونه مبلمان نداره شیخ بازی است، دیگه مدل جدید باید باشی، این وقت دونه نگیرم. حضرت میفرماد با خودت عزیزم کوتاه نیا، اگه نه معنی خودت را در ابدیت از دست میدی. بذارید هم تو بمونید برای جلسه و نسالا که و ندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و پیامبر و اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت اهل البیت قرار بده. خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.